سلام و درود،
سلام
به
و درود
شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان، به همه شما پادکست دوستان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات. به رسم رفاقت دعا میکنم که امروز در کنار عزیزانتون بهترین روز رو داشته باشید، زندگیتون پر از زیبایی باشه، خنده‌هاتون قشنگ، وجودتون سبز، لحظاتتون سرشار از شادی. شنوندگان عزیز، شما این اپیزود رو در مرداد ماه سال 1400 شمسی مقارن با آگوست 2021 میلادی میشنوید. به دهمین اپیزود از فصل سوم صدای حیات بسیار خوش آمدید. اگر گوش دادید و پسند کردید، حتما پادکست برگزیدگان رو به دوستان و عزیزان دیگه، به حقجویان مسیحی دیگه حتما معرفی بکنید. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر مایل هستید در بخش صدای ایمان و شهادات ایمانی شرکت بکنید، در بخش توضیحات پادکست آیدی تلگرامی رو قرار دادیم که از طریق اون میتونید این فایل های صوتی ارزشمند رو به دست ما برسونید. ما هم متعهد میشیم که در اولین فرصت صدای شهادت شما رو به گوش فارس‌زبانان دیگه دنیا میرسونید. پس هیجا نرید و با من همراه باشید. خداوند را شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتیم. بریم و یکی از کارهای بسیار خوب گروه پرستش آوای روح رو بشنویم و بعد دوباره برمیگردیم.
حضورت هر جا که باشد، آنجا میتوانی با دلیری بر پلیدی غالبایی. حضورت هر جا که باشد، آنجا آزادی. حضورت هر جا که باشد، آنجا بیداریست. حضورت هر جا که باشد، آنجا شفا جاریست. هر جا که باشی دوست، دلها ز ترس خالی. حضورت جاری جاری، در قلبم مهرت باقی، در روح پاک تو این جان زیاساری. حضورت چو باران بهاری، دهد جان مرا شوق رهایی. در این غم کده فاسد و فانی، حضورت ثروتیست لایتناهی. جانا به حضورت را به دریا می گشایم، زمینیت روحت ز جرفی ها برون آید، زمینیت روحت ز جرفی ها برون آید. نوای پر شکوهت میرساند قدم های تشنگان را به کویت، با تو هم نست رهم کلامت را بر جان می نهم، میرسم بر آن وعدگاه چون تو هستی شبان و شبان. آبای روحت آن لبای پر شکوهت میرساند قدم های تشنگان را به کویت، با حضورت عیسی هستیم جلوه ای پر معنا، بی تو مرگ و هراس است تا هم با تو من هر نفس را. حضورت هر جا که باشد آنجا میتوانی با دلیری بر پلیدی طالبایی. حضورت هر جا که باشد آنجا آزادیست، حضورت هر جا که باشد آنجا بیداریست، حضورت هر جا که باشد آنجا شفا جاری.
آمین. جلال بر خدا، حضورت هر جا که باشد آنجا شفا، بیداری و آزادی جاریست. خدا رو شکر میکنیم برای وجود تک تک شما عزیزان. با یک بخش دیگه از برنامه صدای حیات در خدمتتون هستیم و این اپیزود رو که میشنوید ادامه آن چیزیست که ما در بخش قبلی در رابطه با شناخت درخت معرفت نیک و بد در باغ عدن با هم صحبت کردیم. در بررسی آیات کتاب مقدس که از جاهای مختلف اون رو با هم دیگه نگاه کردیم، فهمیدیم که درختانی که با عنوان درخت حیات و معرفت نیک و بد یا شناخت نیک و بد در باغ عدن قرار داشتن اصلا درخت نیستن و نماد در واقع یک هویت برای ما هستن. در زبان فارسی کلمه حیات میتونه برای چیزهایی به کار بره که دارای زندگی هستن، جاندار هستن، مثل حیات گیاهی، حیات حیوانی و یا حتی حیات انسانی. اما کلمه‌ای که در رابطه با حیات در کتاب مقدس به کار رفته صرفاً به معنای زنده بودن و جاندار بودن نیست. در زبان یونانی زوئه یا زویی به معنای چیزیه که نه شروعی داره و نه پایانی داره، نه فقط چیزی که زنده هستش. پس این خیلی متفاوته. از یک طرف هم میدونیم که همه مخلوقات دارای یک ابتدا هستن. پس درخت حیات در باغ عدن نمایانگر خدا و بهتره بگیم نمایانگر مسیح هستش. در عهد جدید ما زیاد این اصطلاحات رو میشنویم، مخصوصا عیسی مسیح اعلام میکنه که همون قیامت و حیات هستش. در واقع داره از ماهیت حقیقی خود خدا داره صحبت میکنه، چون تنها خداست که هیچ جایی از زمان شروع نشده، هیچ جایی از زمان خلق نشده و پایانی هم نداره. اما درخت معرفت نیک و بد، چیزی که در ضدیت با درخت حیات قرار داره، همون جوری که با هم دیگه دیدیم، نگاه کردیم و متوجه شدیم که از نوع خلقتی که خدا خلق کرده به هیچ وجه یک درخت پیوندی یا میوه پیوندی هرگز در اون خلقت وجود نداشته. و به همون اندازه‌ای که درخت حیات نمایانگر خداست، نمایانگر مسیحه، نمایانگر اون حیات ابدیه، باید درخت معرفت نیک و بد نمایانگر شریر یا همون ابلیسی باشه که جزء فرشتگانی بوده که ابتدا خدا رو خدمت میکرده اما از اون جایگاه خودش سقوط میکنه و خدا اون رو از حضور خودش اخراج میکنه. اما برای روشن‌تر شدن این موضوع می‌خوایم که با هم دیگه به آیاتی از کتاب مقدس نگاه بکنیم، چون اگر یک سؤال کتاب مقدسی وجود داشته باشه، باید یک پاسخ کتاب مقدسی هم داشته باشه. خداوند پاسخ رو در خود کلام خودش برای ما قرار داده، ولی متأسفانه ما انسان‌هایی هستیم که بیشتر به استدلال‌ها و منطق انسانی خودمون اعتماد داریم تا به روشی که خدا برای تفسیر کلامش و برای درک کلامش به ما ارائه میده. با ما باشید عزیزان، میریم یک بخش کوتاهی رو با هم دیگه میشنویم و دوباره به موضوع خودمون برمیگردیم.
غمو ترس و بارهایم را به دوش تو گذارم، امید و هدفهایم را به پای تو میریزم. جدا از این دنیا شده خود را به تو سپارم، چون برایم جان بدادی جان خود را بدادی.
در اینجا میخوایم با هم دیگه نگاهی بیاندازیم به کتاب حزقیال باب 28 آیه 11 تا 12. و کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای پسر انسان، برای پادشاه سور مرثیه بخوان و وی را بگو خداوند یهوه چنین میفرماید: تو خاتم کمال و مملو حکمت و کامل جمال هستی، در عدن در باغ خدا بودی. آیاتی که در این بخش از کلام خدا با هم دیگه مشاهده می کنیم، آیاتیه که در اون کلمه باغ عدن به کار رفته و در واقع جایی از کتاب مقدسه که به اون موقعیت مکانی داره اشاره میکنه. در نگاه اول به نظر میرسه که این نبوت در حزقیال فصل 28 به یک پادشاه واقعی زمینی اشاره میکنه. پیشگویی های محکوم کننده زیادی در کتاب مقدس در رابطه با سور اومده، مثل کتاب اشعیا، کتاب ارمیا، کتاب حزقیال، یوئیل و حتی آموس. سور به دلیل بهره‌کشی از همسایگان خودش و ثروت اندوزی مشهور بود. نویسندگان باستانی به سور به عنوان شهری پر از بازرگانان بی‌وجدان و فریبکار اشاره می‌کنه. در کنارش هم سور یکی از مراکز بت‌پرستی و بی‌بندوباری اخلاقی بوده. ثروت بسیار زیاد و موقعیت استراتژیکی که داشته باعث غرور و خودخواهی سور شده و به همین دلیل توسط انبیای کتاب مقدس محکوم میشه. در فصل 28 کتاب حزقیال به نظر میرسه که کیفرخواست محکم و ویژه‌ای بر ضد این پادشاه در زمان نبوت حزقیال اعلام شده و غرور و طمع سیری ناپذیر اون رو محکوم میکنه. با این وجود برخی از توضیحات در این بخش از کتاب حزقیال فراتر از توصیف یک پادشاه زمینی و بشریه. یک پادشاه زمینی نمیتونه در باغ عدن بوده باشه و یا فرشته نگهبان همون کروبی یا فرشته نزدیک خداوند یا در کوه مقدس خداوند بوده باشه. بنابراین بیشتر مفسران کتاب مقدس بر این باور هستند که حزقیال فصل 28 آیات 11 تا 19 یک پیشگویی دوگانه رو در مقابل ما قرار میده که غرور پادشاه سور رو با غرور شیطان مورد مقایسه قرار میده و برخی هم میگن که در واقع پادشاه سور به تسخیر شیطان در اومده بود که ارتباط بین اون دو رو محکمتر و شدنی تر میکنه. شیطان قبل از سقوط یک مخلوق بسیار زیبا هستش. اون احتمالاً زیباترین و قدرتمندترین فرشتگان بود. عبارت فرشته نگهبان احتمالاً به این نکته اشاره میکنه که شیطان فرشته‌ای بوده که در حضور خداوند بوده، او رهبری پرستش خدا رو در آسمان توسط فرشتگان داشت. اما غرور باعث سقوط شیطان میشه. به جای پرستش و سپاسگزاری از خداوند برای اینکه او شیطان رو اینچنین زیبا و در کمال حکمت آفریده، مغرور میشه و فکر کرد که خودش باعث رسیدن به این مقام والا شده. شورش شیطان بر ضد خدا باعث شد تا از درگاه و حضور خداوند اخراج بشه و در نهایت محکوم میشه تا در دریاچه آتش انداخته بشه. کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 10. در تاریخ هم میتونیم ببینیم که پادشاه سور مثل شیطان مغرور و خودپرست بود. پادشاه سور هم به جای به رسمیت شناختن قدرت و خاص خدا، ثروت سور رو حاصل حکمت و قدرت خودش میدونه. با وجود ثروت فراوانی که به دست آورده، باز هم در جستجوی پول و ثروت بیشتریه و این باعث میشه تا از ملت‌های دیگه بهره کشی بکنه و ثروت خودش رو به ضرر دیگران بیشتر بکنه. درست مثل شیطانی که غرورش باعث سقوطش میشه و در نهایت هم یک نابودی براش در نظر گرفته میشه. شهر سور هم ثروت، قدرت و جایگاه خودش رو از دست میده. نبوت حزقیال در رابطه با نابودی سور تا حدی در زمان نبوکدنصر پادشاه که امپراتور و پادشاه بابل بود انجام شد و در نهایت هم توسط اسکندر مقدونی به تحقق پیوست. در اینجا ما داریم به تصویری از خلقت شیطان نگاه می‌کنیم. خدا میگه که تو کروبی مس شده یه سایه گستر بودی، اما پادشاه سور یک کروبی مس شده نبود. همه ما میتونیم خیلی واضح این رو ببینیم. بنابراین شیطان نه تنها یک کروبی بود، نه تنها یک فرشته سایه گستر بود، بلکه مس شده هم بود. این مس چه مسی بود؟ بدون شک مس روح القدس بود. چیزی بجز مس روح القدس نمیتونست باشه. چه کسی او رو مس کرده بود؟ و خدا بود که اون رو مس کرده بود، خدا بود که اون رو نصب کرده بود. به چه منظور؟ میگه تا در کوه مقدس خدا بوده باشی، در میان سنگهای آتشین میخرامیدی. بیاییم با هم دیگه به ادامه حزقیال باب 28 آیه 15 نگاه بکنیم. از روزی که آفریده شدی تا وقتی که بی انصافی در تو یافت شد، به رفتار خود کامل بودی. پس تو کامل بودی. این چیزیه که کلام داره میگه. خلقت خدا کامل بود تا چه وقت؟ تا روزی که بی انصافی در تو یافت شد، تا روزی که از وظیفه‌ای که بر عهده‌ات بود منحرف شدی، به جایگاهی که بهت داده بودم قانع نبودی. این نحوه خلقت شیطان بود، کامل و بدون نقص. در جمال کامل بود و در واقع در زیبایی و کمال به قدری کامل بود که مغرور شد. این جمال و کاملیت برای رهبری پرستش خدا به کار گرفته می شد. اما وقتی در شیطان بی انصافی یافت می شه، از جمال و کاملیت برای پرستش و ستایش خودش استفاده می کنه. از همون مبدأ، یعنی از همون ابتدایی که این بی انصافی و طمع به دست آوردن تخت خدا و جایگاه خدا در قلب و درون شیطان رسوخ میکنه، تا به امروز تنها هدفش اینه که او پرستشی رو در دنیا به وجود بیاره که از نوع خودش باشه و در واقع توسط به وجود آوردن یک دروغی که در اون فریب زیادی وجود داره بتونه پرستش رو به سمت خودش متمایل بکنه. و این کاری بود که شیطان انجام داد و این مسئله‌ای بود که باعث سقوط کردن و رد شدن شیطان شد، نه اون چیزی که بعضی وقتا گفته میشه که خب خدا بعد از اینکه آدم رو خلق کرد او رو مجبور میکنه که در مقابل او کرنش بکنه و به او تعظیم بکنه و شیطان از این موضوع سر باز میزنه.
برادران و خواهران عزیز، شما شنونده پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات هستید. آرزومند اوقاتی بسیار شاد و پر از انرژی در کنار کلام حیات بخش خدا برای تک تک شما هست. به یاد داشته باش، هدف ما بر روی زمین گم شدن در تاریکی نیست، بلکه در نور راه رفتن و نوری برای دیگران بودن است.
آه ای مسیح، بازگشت نما، در این جهان بی وفا دنیا نباشد جای ما، همچون غریبیم ای خدا. آه ای خوشان روز که در حضورش خانم سرود جدیدش. آه ای خوشان روز که در حضورش خانم سرود جدیدم، خانم سرود جدیدم.
آمین. قطعه زیبایی که با عنوان خانم سرود جدیدش رو با هم دیگه شنیدیم، کاری بود از برادر شهید هایک هوسپیان، یادشون گرامی و راهشون پر رهرو باشه. پس تا اینجا آنچه را که با همدیگه شنیدیم از این قرار بود که شیطان فرد دست راست خدا بوده، خدا شیطان رو در یک جایگاهی بی نظیر، در یک کمال بی نظیر و زیبایی کامل خلق میکنه. شیطان باید در کوه مقدس خداوند پرستش خدا رو رهبری بکنه و در اشعیا باب 14 آیه 12 او زهره یا دختر صبح نامیده میشه. میخواییم که در این قسمت به کتاب اشعیا نگاه بکنیم، آیاتی که در رابطه با سقوط شیطان به کار رفته. به فصل 14 نگاه میکنیم، از آیه 12 براتون میخونم. ای زهره دختر صبح، چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که امتها را ذلیل میساختی، چگونه به زمین افکنده شده ای؟ و تو در دل خود میگفتی به آسمان صعود نموده، کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود. میتونیم ببینیم که یکی دیگه از القاب شیطان زهره یا لوسیفر بوده. این آیه تنها آیه‌ای که در کتاب مقدس داره به این لقب اشاره میکنه، یعنی فرشته حامل نور. خدا هیچ وقت بدی رو خلق نکرد، خدا نیکویی و زیبایی رو خلق کرد تا جایی که شیطان در تاریخ‌های خودش کامل بود. اما وقتی که کمال و زیبایی شیطان به پرستش خودش تبدیل میشه، تبدیل به یک بی‌انصافی و بی‌عدالتی میشه. این انحراف از چیزیه که ابتدا وجود داشته و ما در مقطع قبلی کامل بهش پرداختیم. گفتیم که خدا بدی رو خلق نکرد، بی انصافی هم خلق نشده بود، خدا اون رو در نقص و نازیبایی خلقش نکرده بود، اما بی انصافی در اون یافت میشه و از مسیر خودش منحرف میشه. یک سوالی مطرح میشه، آیا امروز ما هم حق انتخاب داریم؟ مسلماً داریم. پس به این صورته که بی انصافی وارد میشه. چرا؟ میگه زیرا مغرور شدی و میگویی من خدا هستم. بیاییم به آیات 4-6 هم در همین باب نگاه بکنیم. و به حکمت و فتانت خیش توانگری برای خود اندوخته و طلا و نقره در خزاین خود جمع نموده ای، به فراوانی حکمت و تجارت خیش دولت خود را افسوده ای، پس به سبب توانگریت دلت مغرور گردیده است. بخشی که خوندیم مربوط به کتاب حزقیال باب 28 آیات 4-6. خب فکر میکنم که همه ما الان میتونیم متوجه بشیم که شیطان چطور از مسیر اولیه خودش خارج میشه و چطور این حکمت، هوشیاری و دانایی به غرور و پرستش خودش تبدیل میشه. این همون بی انصافی و انحرافی بود که کتاب مقدس ازش صحبت داره میکنه و تمام تلاش من هم در این چند اپیزود این بوده که این رو بتونم بهتون نشون بدم که اون انحراف اصلا منشأش از زمین شروع نشد، بلکه در آسمان بود که شروع شد. شیطان به زمین انداخته میشه و به سبب همون بی انصافی پرستش خدا رو به پرستش خودش تبدیل میکنه. شیطان زمانی که با خداوند ما عیسی مسیح هم مواجه میشه، او رو بر بالای هیکل قرار میده و گفت که اگر بر من سجده کنی، تمامی این پادشاهی و تمامی ملکوت رو به تو میدم، زیرا به من داده شده. آیا یادتون هست که مسیح چه جوابی به شیطان داد؟ خداوند خدای خودت رو پرستش کن. شیطان امروز هم در کلیسا میخواد که پرستیده بشه. شیطان پرستش خدا رو به پرستش خودش تبدیل میکنه و این همون انحراف بود و همون بی‌انصافی که امروز در دوم تسالونیکیان در داخل کلیسا دیده میشه. کلام خدا به وضوح به ما میگه که خدا حقیقت رو از چشم دانایان و حکیمان و اندیشمندان این دنیا پنهان نگه داشته. اما به کسانی که مثل کودکان ساده دل هستند، به کسانی که به نیاز و مسکنت خودشون به خدا و روحش پی بردن، به کسانی که به عنوان فرزندان او در افکار ابدی او قرار داشتن، آشکار میکنه. بزرگترین و مهمترین هدف شیطان همیشه این بوده که بتونه یک پرستش رو از طریق راستی که همون کلام خداست منحرف کنه و اون رو به سمت دیگه‌ای متمایل بشه. وقتی پرستش از سمت خدا به هر سمت دیگه‌ای متمایل بشه، شیطان پرستشی از نوع خودش رو به دست آورده. میتونه با هر عنوان و نامی این مسئله اتفاق بیفته. خب خداوند به همه شما عزیزانم برکت بده. ممنون که تا به اینجای برنامه همراه بودید. شما شنونده دهمین اپیزود از فصل سوم برنامه صدای حیات هستید که به صورت هفتگی از پادکست برگزیدگان منتشر میشه و در بروزترین پلتفرم های پخش پادکست میتونید اون رو در اختیار داشته باشید. برای حمایت از پادکست خودتون از هر پلتفرمی که بهش گوش میدید میتونید به بخش ریتینگ یا رای دادن برید. ستاره های از 1 تا 5 رو نسبت به رضامندی که به این پادکست و برنامه دارید ثبت بکنید و در بخش کامنت ها هم نظر خودتون رو برای ما حتما بنویسید. همیشه گفتیم مهمترین سرمایه های پادکست برگزیدگان شما همراهان عزیز هستید و یکی از مهمترین حمایت های شما اینه که این پادکست رو به دوستان دیگه خودتون معرفی بکنید، اون رو در صفحات اجتماعی خودتون به اشتراک بگذارید. باز هم از همه حمایت های شما، از همه پیغام های پر از مهر شما، نظرات شما، انتقادات شما بسیار سپاسگزار هست. تا به اینجای موضوع رو نگه دارید، بریم یک سرود بسیار زیبا رو از خواهرمون مریم اسلو میشنویم و دوباره برمیگردیم. Trophies to be won, successes there to claim. Some would give their very souls to reach Earth's highest gain. But to count it gain would be my loss if I laid down commitments crossed. So I'll lift my eyes to things above and serve Him with a heart of fingertips. I had arrived at last, but the cry could not be pacified from a heart about to break inside. Then Jesus showed Himself to me and said, just look what you can be. Welcome home, my faithful son.
I want to hear him say, well done, someday, someday.
Please the Lord. عنوان سرود زیبایی بود که از خواهرمون میریام اسنو شنیدیم. امیدوارم که شنیدنش برای شما هم لذت بخش بوده باشه.
پس توسط آیات با همدیگه متوجه شدیم که شیطان که خداوند او رو نیکو خلق کرده بود، خودش بخشی از این خلقت بود، چطور سقوط میکنه و نه تنها خودش بلکه بر طبق مکتوبی که در کتاب مقدس وجود داره یک سوم فرشتگان آسمان رو هم با خودش در این قسمت متحد میکنه. اونها هم همراه شیطان از جایگاه خودشون و از حضور خدا اخراج میشن و کتاب مقدس از اون به بعد از اونها به عنوان روحهای شرارت یا دیوها یاد میکنه. بعد از کار عظیم خلقت و اینکه کار خلقت رو خدا بر روی زمین تمام میکنه، فرمانی رو صادر میکنه که راجب به تکثیر حیات و تولید مثل اونها بوده. در کنار اینکه آدم هم مشمول این فرمانه، اما چون جفتی نداره مانند حیوانات و پستانداران دیگه، قاصره و نمیتونه فرمان بارور و کثیر شدن رو اطاعت بکنه. خب وقتی ما به فرایند تولد یک نوزاد نگاه میکنیم یا تشکیل یک جنین در رحم یک زن نگاه میکنیم، متوجه میشیم که اولین اتفاقی که میفته یک اختلاط خونی جنس مذکر حامل سلول خونی حیات و جنس مؤنث هم حامل اون تخمدانه و میتونه فضایی رو ایجاد بکنه تا اون سلول خونی بارور بشه. این یک تصویر کلیه که ما از فرایند تولد یا همون تشکیل جنین داریم، که البته من تخصص این مسئله رو ندارم، یه چیز کلی گفتم و مطمئنن اگر میخوایم به صورت دقیق تری این رو بدونیم، افرادی که متخصص هستن و در این قسمت دانش لازم رو دارن میتونن جزئیات بیشتری رو برای ما باز بکنن. چرا روی این موضوع تأکید کردم؟ به خاطر اینکه هر تولدی شامل یک اختلاط خونیه، یعنی یک اختلاط خون دخالت داره، مخصوصا در جرگه جانوران و پستانداران. پس زمانی که کتاب مقدس از مهیا شدن زمین برای زندگی آدم و فرزندانش داره صحبت میکنه و همینطور پر شدن زمین از انواع گونه های جانوری و گیاهی، شیطان یا ابلیس از حضور خدا اخراج شده همراه با فرشتگانی که حالا دیگه او رو خدمت میکردن. در برنامه قبلی گفتیم که شیطان چطور کارهای خدا رو کپی برداری میکنه، اما به صورت منحرف شده و ناقصی اون رو ارائه میده. آدم به عنوان صفتی از خدا و با عنوان پسر خدا خلقتی بود که میتونست صورت و شباهتی از خدا بر روی زمین باشه و این زمین و هر آنچه که در آن بود قرار شده بود که در سلطنت و حاکمیت آدم قرار بگیره و آدم بر زمین سلطنت کنه. در یک داستان دراماتیک بسیار زیبا میبینیم که خدا چطور زن رو از پهلوی آدم خارج میکنه و از طریق دنده‌ای که از آدم گرفته بود به او معاون و همسری موافق گونه و حیات خودش میده. مطمئناً حکم بارور و کثیر شوید و به نوعی تکثیر حیاتی از گونه و جنس خدا بر روی زمین دیگه ممکن شده بود و شیطان هم مترصد بود تا بتونه نسلی و فرزندانی داشته باشه، اما چون شیطان خالق نیست و خودش مخلوقه، پس باید فکر بهتری میکرد. اصلا بیاییم ببینیم که چرا مار ابزار و دستاویزی بود که شیطان بهش متوسل میشه و از طریق اون میخواد فریب رو وارد کنه و به نوعی نقشه خودش رو عملی کنه. شیطان باید چیزی رو به دست می آورد تا بتونه با انسان ارتباط برقرار بکنه، چون مطمئناً اگر آدم و حوا می دونستن که این همون فرشته سقوط کرده یه که خدا از حضور خودش اخراج کرده، به هیچ وجه حاضر به گرفتن ارتباط با او نمی شدن. همونطور که می دونیم شیطان روحه. کتاب مقدس میگه فرشتگان روحای خدمتگزار خدا هستند، اما او دیگه تبدیل به روح شرارت و تاریکی شده و دوست داره که اراده و برنامه خدا رو به نفع خودش منحرف کنه. پس او به یک جسد و بدن برای عملی شدن برنامه خودش احتیاج داره. در بین جرگه‌های جانوری و مخصوصاً پستانداران، تنها حیوانی که دارای قدرت تکلم طبیعی بود و این در نهاد او قرار داده شده بود، حیوانی بود که نامش مار بود. کلام خدا در کتاب پیدایش باب 3 آیه 1 اینطور میگه: و مار از همه ی حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود، و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ کلمه مار در زبان عبری ناخاش هستش. این کلمه به شکل‌های مختلفی در کلام خدا ترجمه شده. این کلمه دارای یک معنای ساده نیستش. گاهی هم به معنای فلز، برنج و گاهی هم به معنای حیوانات مختلف مثل کرگدن، تمساح، مار و غیره. گاهی به معنی زنا ترجمه میشه و گاهی معنی فالگیر میده. پس همین یک کلمه خیلی وقتا میتونه به شکل‌های مختلفی ترجمه‌های مختلفی هم داشته باشه. پس به نوعی میتونیم بگیم که معنی کلمه از متن تشخیص داده میشه. اینکه متن دارای چه بافتیه و در رابطه با چه بافتی داره صحبت میکنه، ترجمه ناخاش هم در رابطه با همون متن و بافت استفاده میشه. اما در این بخش از کلام خدا هوشیاره. هوشیار هم به معنای حیله‌گر، فریبنده و زیرکه. پس از همون ابتدا مشخصه که این نمیتونه یک مار خزنده باشه که ما امروز در طبیعت میبینیم و میشناسیم، چون ماری که ما میشناسیم یک خزنده است، بر روی شکم خودش راه میره و اصلا قدرت حرف زدن و استدلال کردن رو نداره. همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه صدای حیات رو میشنوید، با ما همراه هستید. خداوند بهتون برکت بده. برگزیدگان یک رسانه است که سعی کرده در این قسمت در صفحات مجازی فعالیت داشته باشه. در کنار برنامه‌های شنیداری مثل پادکست میتونید از وبسایت ما به آدرس برگزیدگان.net هم بازدید کنید. در اونجا مطالب بسیار مفید مسیحی با یک سری از برنامه‌های تعلیمی بسیار متفاوت و جدید در خدمت شما هستیم و تمامی این منابع قابل ذخیره کردن و دانلود کردن هستش. معرفی منابع مفید مسیحی برای شما و کتاب‌ها و جزوات تعلیمی بسیار عالی رو در اونجا در اختیار شما قرار داره. از طریق وبسایت برگزیدگان.net میتونید کتاب مورد نظر خودتون رو سفارش بدید. جزوات، کتاب‌ها، کتاب مقدس، انجیل، تمامی این مرسولات رو به صورت رایگان برای شما ارسال می‌کنیم. در کنار وبسایت که توصیه میکنم حتما با اون تعامل و ارتباط خودتون رو حفظ بکنید، در بخش های دیگه در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام هم با آیدی برگزیدگان تیوی که مطالبش به روز رسانی میشه، مطالب بسیار مفیدی که برای رشد ایمان شما میتونه مؤثر باشه. رسانه برگزیدگان رو به فارس زبانان و مسیحیان عزیز دیگه معرفی بکنید تا شما هم در این خدمت پر از برکت سهمی داشته باشید. مفسر سرشناس کتاب مقدس آدام کلارک میگه که این ناخوش هر چی که بود از لحاظ حکمت و درک مافوق تمامی حیوانات بود. موضوع دیگه‌ای که آدام کلارک بهش میپردازه و خیلی مهمه در رابطه با موجودی که در باغ عدن به عنوان مار داره معرفی میشه اینه که او یک حیوان راستقامته و مثل انسان میتونست ایستاده راه بره. چرا؟ چون که این موضوع در مجازاتی که خدا بر روی مار قرار میده و بهش گفته میشه که بر شکمت راه خواهی رفت، یعنی خواهی خزید و خاک خواهی خورد، نشون میده که در مجازاتی که خدا بر روی مار قرار میده او دستها و پاهای خودش رو از دست میده و مثل یک خزنده باید بعد از اون بر روی زمین بخزه. مطلب بعدی این که او دارای عطیه سخن گفتن بودش، چون اینجا مکالمه‌ای بین او و یک زن داره اتفاق میفته. اون دارای استدلال بود، چون میبینیم که اون با حوا داره بحث و استدلال میکنه. این چیزها برای این موجود مطمئنن عادی بود. حوا بدون شک بارها اون رو دیده بود که ایستاده راه میرفت، صحبت میکرد و استدلال میآورد. بنابراین زمان مواجهه با مار، حوا تعجبی رو در زبان و مرتبط به متن نشون نمیده و با توجه به شیوه بیان داستان به نظر میرسه این مکالمه برای مدتی در جریان بوده. آیا خدا حقیقتاً گفته است؟ پس مار به وضوح نزدیکترین حیوان شبیه به انسان بود، اونقدر نزدیک که میتونست صحبت و استدلال بکنه و مثل انسان یک حیوان راستقامته، اما مطمئنن به صورت خدا و به شباهت خدا آفریده نشده بود. خب پس تا اینجا فکر میکنم که داریم به یک تصویر شفافتر نزدیک میشیم. پرسیدیم که چرا شیطان سراغ مار رفت یا مار رو به کار گرفت برای این مطلب. گفتیم که در درجه اول او باید ارتباط ایجاد می‌کرد و در میان حیوانات یک حیوان سخنگو رو داریم که حتی می‌تونه استدلال بکنه و راحت با انسان صحبت بکنه. اما این تنها عنصر و مزیتی نبود که شیطان به سراغش رفت. شیطان برای اینکه یک نسل داشته باشه باید دنبال یک خون بسیار منحصر به فرد و با ارزش میگشت تا بتونه با انسان مختلط بشه. همین الان هم در ساختار بدنی انسان با حیواناتی مثل میمون یا شامپانزه شباهت‌های بسیار زیادی وجود داره. اما شما به خاطر این وجه اشتراک‌هایی که ظاهراً وجود داره نمیتونید از پیوند یک شامپانزه یا میمون با انسان به یک نوزاد یا کودک برسید. چرا؟ چون خون انسان با خون میمون یا شامپانزه مختلط نمیشه. یک سوالی پیش میاد، آیا در جرگه حیوانات و پستاندارانی که خود آدم اونها رو نامگذاری کرد و کلام خدا دقیقاً به ما میگه که پیدایش باب 2 آیه 19 و خداوند خدا هر حیوان صحرا، همه حیوانات و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا توسط آدم نامگذاری میشن. اما در آیه 19 اولین چیزی که به حضور آدم قرار میگیره همون حیوانات صحراییه که مطمئنن مار هم جز اونها بوده. پس از اون ابتدا او مار مؤنث رو دیده بود، میدونست که قدرت تکلم داره و نه فقط این، بلکه آدم از یک عنصر منحصر به فرد دیگه‌ای که در مار که یک حیوان صحرا بود قرار داشت خبر داشت و اون هم این بود که مار تنها جانداری بود، تنها حیوانی بود که خونش با آدم قابل اختلاط بود. اما باز هم با این وجود، یعنی هم قدرت تکلم داشتن و هم خونی قابل اختلاط داشتن، آدم مار مؤنث رو به عنوان یک معاون و همسر انتخاب نکرد. چرا؟ چون او از جنس و گونه او نبود. لطفاً با من به انتهای آیه 20 از باب دوم کتاب پیدایش نگاه بکنید. لیکن برای آدم معاونی موافق وی یافت نشد. پس اون کسی که قرار بود که همسر و معاون آدم باشه قرار نبود که صرفاً فقط یک جنس مؤنث باشه، قرار نبود که صرفاً قدرت حرف زدن و ارتباط گرفتن داشته باشه یا حتی خونی قابل اختلاط با آدم داشته باشه، چون این یکی از مهمترین شرط‌های بارور شدن و تولید مثل بود که خود خدا فرمانش رو صادر کرده بود. آمین. خداوند به همه ما عطا کنه تا به اون مقصد نهایی و مقصد آزادی، سرباز و شاگرد خداوند و خادم خداوند باقی بمونیم. به پایان رسید این دفتر و حکایت همچنان باقی است. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید و این برنامه تونسته باشه یک حال خوب و یک انرژی بسیار بالای روحانی رو برای شما فراهم کرده باشه. مطمئناً هفته بعد و در برنامه بعدی به امید خدا به زوایای بیشتری از مسئله گناه اولیه خواهیم پرداخت. پس تا هفته بعد و دیدار بعدی همینجا در پادکست برگزیدگان مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
صدای حیات که با شما سوه کلامه که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما صدای حیات که با شماست مشته نجات که با شماست هر هفته با هم میشنویم کلام خدا بر صدای حیات که با شماست روح کلامه که با شماست هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما صدای حیاته که با شماست مشته نجاته که با شماست هر هفته با هم میشنویم کلام خدا بر